سلام، من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخوایم درباره ربات بیشتر کنجکاوی کنیم. ربات یک ماشینه، به خصوص ماشینی که توسط کامپیوتر قابل برنامه نویسی باشه که میتونه مجموعه کارهای پیچیده‌ای رو به صورت خودکار انجام بده. ربات ها ممکنه که توسط یک دستگاه کنترل خارجی کنترل بشن یا اینکه یک دستگاه کنترلی در داخل اونا قرار بگیره. ربات ها ممکنه به گونه ای ساخته بشن که ظاهری شبیه انسان داشته باشن، اما بیشتر ربات ها ماشین هایی هستند که برای انجام کاری ساخته میشن و ظاهرشون اهمیتی نداره. ربات ها ممکنه که خودگردان یا نیمه خودگردان باشن و انواع مختلفی دارن، از قبیل ربات های انسان نما، ربات های صنعتی، ربات های جراحی پزشکی، ربات های کمک به بیماران، پهپاد ها و حتی نانو ربات ها. ربات ها ممکنه که با تقلید از ظاهر موجودات زنده و یا شبیه سازی حرکت اونا حس هوشمند بودن و یا توانایی فکر کردن رو به انسان القا کنن. شاخه ای از فناوری که با طراحی، ساخت، اجرا و کاربرد ربات ها به همراه سیستم های کامپیوتری لازم برای کنترل، دریافت پاسخ سنسورها و پردازش اطلاعات اونا سر و کار داره، روباتیک نام داره. این فناوری ها با ماشین های خودکاری سر و کار دارن که میتونن جای انسان رو در محیط های خطرناک و یا در فرایند های تولید بگیرن، یا میتونن از نظر ظاهر، رفتار و یا فرایند های یادگیری و درک شبیه انسان عمل کنن. از زمان تمدن های باستانی موارد بسیاری از دستگاه‌های خودکار که توسط انسان قابل تنظیم بودند و یا حتی ماشین‌های خودکاری که شبیه انسان و یا حیوانات بودند و عمدتاً به عنوان سرگرمی به کار می‌رفتند ثبت شده. با پیشرفت روش‌های مکانیکی در عصر انقلاب صنعتی، کاربردهای مفیدتری مانند ماشین‌های خودکار یا ماشین‌های کنترل از راه دور و کنترل از راه دور بی سیم اختراع شدند. کلمه ربات اولین بار در نمایشنامه کارخانه ربات‌سازی رسوم که توسط کارل چاپک، نویسنده اهل جمهوری چک، نوشته شده به کار رفت. در این نمایشنامه کلمه ربات به یک موجود خیالی شبیه به انسان اطلاق میشه. بنابراین چاپک خالق حقیقی واژه رباته. در حال حاضر ربات ها در انجام مسئولیت های تکرار شونده و خطرناک که انسان ها ترجیح میدن که اونا رو انجام ندن یا به دلیل محدودیت از نظر اندازه نمیتونن انجام بدن و یا به دلیل اینکه در محیط‌های بسیار سخت مانند فضا و یا در کف اقیانوس‌ها انجام میشن، جایگزین انسان‌ها شدن. نگرانی‌هایی در مورد استفاده روزافزون از ربات‌ها و نقششون در جامعه هم وجود داره. ربات‌ها اغلب به عنوان یکی از عوامل افزایش بیکاری شناخته میشن، چون امروزه اونا در کارهای مختلفی جایگزین کارگران میشن. استفاده از ربات ها در کارهای نظامی هم نگرانی های اخلاقی رو به دنبال داشته. احتمال خودگردانی کامل ربات ها و تبعات منفی بعدی اون در بسیاری از داستان های تخیلی مطرح شده و ممکنه که در آینده به نگرانی جدی تبدیل بشه. اگه بخوام خلاصه بگم، واژه ربات میتونه هم به ربات‌های واقعی و هم به واسط‌های مجازی نرم‌افزاری اشاره کنه. البته در بیشتر موارد برای مورد دوم از واژه بات استفاده میشه. به طور کلی در مورد اینکه چه ماشین هایی در دسته ربات ها قرار میگیرن اجماع جمعی وجود نداره، اما تقریبا همه متخصصان و همچنین مردم معتقدند که ربات ها همه یا بعضی از توانایی ها و قابلیت هایی که الان میگم رو باید داشته باشن. قبول کردن برنامه نویسی الکترونیکی، پردازش داده ها یا درک های فیزیکی به صورت الکترونیکی، تا حدودی خودگردان عمل کنن، جابجا بشن و توانایی تشخیص و رفتار هوشمندانه، به خصوص رفتاری که شبیه به رفتار انسان‌ها یا سایر حیوانات باشه. ایده ماشین‌های خودکار از اساطیر فرهنگ‌های مختلف سراسر جهان نشأت گرفته. مهندسین و مخترعان تمدن‌های باستانی مانند چین باستان، یونان باستان و مصر باستان تلاش می‌کردند تا ماشین‌های خودکار بسازند که بعضی از اونا شبیه به حیوانات یا انسان بودن. بسیاری از اساطیر باستانی و بیشتر ادیان جدید در مورد انسان‌های مصنوعی صحبت کردند. برای نمونه میشه به خدمتکاران مکانیکی ساخته شده توسط خدای آهنگری و صنعت یونان باستان هفائستوس و گلم‌های گلی افسانه‌های یهودی و قولهای گلی افسانه‌های اسکاندیناوی اشاره کرد. از زمان قرن چهارم قبل از میلاد مسیح اساطیر جزیره کرت به تالوس اشاره می‌کردند. تالوس مردی ساخته شده از برنز بود که از جزیره کرت در برابر حمله دزدان دریایی محافظت می‌کرد. در یونان باستان مهندسی یونانی به نام تسیبیوس 270 سال قبل از میلاد مسیح دانش خودش در زمینه خواص هوا و گازها و همچنین هیدرولیک رو به کار برد تا اولین ساز هیدرولیکی و همچنین اولین ساعت آبی با ارقام متحرک رو اختراع کنه. در قرن چهار قبل از میلاد ریاضیدان یونانی ارخوتس پرنده‌ای مکانیکی ساخت که با بخار کار می‌کرد. اون این پرنده رو کبوتر خطاب می‌کرد. هرون اسکندرانی ریاضیدان و مخترع یونانی در قرن اول بعد از میلاد چندین دستگاه خودکار ساخت که توسط کاربر قابل تنظیم بودند. اون همچنین در متون باقی مونده از خودش ماشین‌هایی رو توصیف کرد که با فشار هوا، بخار و یا آب کار می‌کردن. در متنی متعلق به قرن 11 بعد از میلاد در مورد کیهانشناسی آیین بودایی اومده که یادگارهای بودا توسط ربات‌های مکانیکی در برابر حملات امپراتوری روم محافظت می شدن، تا اینکه این ربات ها توسط آشوکا شاه خلع سلاح شدن. در چین باستان کتاب لیزی متعلق به قرن سوم بعد از میلاد روایتی رو از یک ماشین خودکار شبیه به انسان توصیف می کنه. در این روایت که متعلق به چندین قرن قبل از نوشته شدن این کتابه، امپراتور چین و یک مهندس مکانیک که یک سازنده ماهر بوده با هم ملاقات میکنن. در این ملاقات آقای مهندس یک کاردستی مکانیکی به شکل پادشاه رو با ابعاد مشابه با ابعاد واقعی پادشاه با افتخار به پادشاه تقدیم میکنه. این کاردستی از چرم، چوب و اعضای مصنوعی ساخته شده بوده. در سال 1066 مخترع چینی سوسانگ یک ساعت آبی به شکل یک برج ساخت که دارای مجسمه های مکانیکی بود که در ساعت های مختلف روز به حرکت در می اومدن. محققان شروع عصر ماشین‌های خودکار رو از زمان اختراع ساعت آبی سوسانگ و مجسمه‌های مکانیکیش دونستن. این مجسمه‌ها در ساعت‌های مختلف روز به حرکت در می‌اومدن. در ایتالیای دوران رنسانس، لئوناردو داوینچی در سال 1495 طرح‌های اولیه‌ای رو از یک ربات انسان نما کشید. دفترهای یادداشت داوینچی که در دهه 1950 پیدا شد، دارای طرح‌های با جزئیات از یک شوالیه مکانیکی بود که امروزه با نام لئوناردو شناخته میشه. این ماشین میتونست بشینه و بازوها، سر و فکش رو هم تکون بده. در ژاپن بین قرن‌های 17 تا 19 ماشین‌های خودکار پیچیده‌ای به شکل انسان و حیوانات ساخته می‌شد. در فرانسه بین سال‌های 1738 تا 1739 ژاک ووکانسن چندین ماشین با اندازه‌های واقعی ساخت. این ماشین‌ها شامل یک نوازنده فلوت، یک نوازنده نی و همچنین یک اردک مکانیکی بودند. این اردک مکانیکی میتونست بالهاش رو تکون بده، گردنش رو بالا و پایین ببره، غذا رو از دست بازدید کننده ببلعه و با دفع ماده‌ای که در قسمت داخلیش کار گذاشته شده بود، حس توانایی هضم غذا رو به بیننده القا کنه. وسایلی که با کنترل از راه دور کار می‌کردند در اواخر قرن 19 و به شکل چند اژدر کنترل از راه دور ظاهر شدند. در اوایل دهه 1870 میلادی اژدرهای کنترل از راه دور توسط جان اریکسن ساخته شدند و آرچیبالد لو به دلیل تحقیقات نوآورانش بر روی موشک‌ها و هواپیماهای هدایت پذیر در جریان جنگ جهانی اول به عنوان پدر سیستم‌های هدایت رادیویی شناخته میشه. همونطور که گفتم، واژه ربات اولین بار برای یک ماشین انسان نمای خودکار در نمایشنامه کارخانه ربات سازی رسوم به کار رفت. اما خود کلمه ربات کلمه جدیدی نبود و در زبان اسلاوی به صورت روبوتا و به معنی کارگر اجباری وجود داشت. منظور از این واژه آن دسته از روستاییان و کشاورزانی بودند که تحت نظام فئودالی حاکم بر اروپای قرن 19 مجبور به کار اجباری برای فئودال‌ها بودند. در داستان تخیلی چاپک، انسان‌های مصنوعی و بدون روح با کمک فناوری‌های جدیدی خلق می‌شدند و ربات در نمایشنامه او به دسته جدیدی از کارگرهای مصنوعی و ساخته دست بشر اشاره داشت. در سال 1928 یکی از اولین ربات‌های انسان نما به نام اریک به نمایش گذاشته شد. این ربات می‌تونست دست‌ها و سرش رو تکون بده و از طریق کنترل از راه دور و یا کنترل صوتی هدایت می‌شد. در سال 1939 ربات انسان نمای الکترو در نمایشگاه جهانی نیویورک رونمایی شد. این ربات قدی معادل 2 متر و وزنی معادل 120 کیلوگرم داشت و میتونست 700 کلمه صحبت کنه، سیگار بکشه، بادکنک‌ها رو بترکونه و سر و دستاش رو تکون بده. کاربرد ربات‌های صنعتی و تجاری امروزه به شدت افزایش پیدا کرده و این ربات‌ها وظایفشون رو ارزان‌تر و با دقت و اطمینان پذیری بیشتری نسبت به انسان‌ها انجام میدن. از ربات‌ها همچنین برای انجام کارهای استفاده میشه که انجام دادنشون برای انسان‌ها بسیار سخت یا خطرناک و یا کسل کننده است. ربات‌ها کاربردهای فراوانی در تولید، مونتاژ، بسته‌بندی، حمل و نقل، اکتشافات زمینی و فضایی جراحی‌های پزشکی، سلاح‌های نظامی، تحقیقات آزمایشگاهی و تولید انبوه کالاهای مصرفی و صنعتی دارند. واژه روباتیک که برای توصیف علم بررسی ربات‌ها استفاده میشه، اولین بار توسط ایزاک آسیموف، نویسنده داستان‌های علمی تخیلی استفاده شد. آسیموف زمینه‌ای به نام سه قانون اصلی روباتیک رو ساخت که در داستان‌های مختلف او مورد استفاده قرار گرفت. این سه قانون اینا هستند. قانون اول، یک ربات اجازه نداره به انسان آسیب بزنه یا اینکه با وارد عمل نشدن اجازه بده به انسانی آسیب برسه. قانون دوم، یک ربات باید از دستورات انسان اطاعت کنه مگر اینکه این دستورات در تناقض با قانون اول باشه. قانون سوم، یک ربات باید از خودش مراقبت کنه تا زمانی که قانون اول و دوم نقض نشه. این قوانین در داستان‌های تخیلی دیگه که توسط نویسنده‌های مختلفی نوشته شده هم مورد استفاده قرار گرفته. البته سه قانون مطرح شده توسط آسیموف کاملاً تخیلی هستند و هیچ فناوری که تا کنون ساخته شده توانایی درک یا پیروی از اونا رو نداره. در حقیقت بسیاری از ربات ها برای کاربردهای نظامی ساخته میشن که کاملا برخلاف اون چیزیه که در قانون اول آسیموف گفته شده و حتی در بعضی موارد قانون سومش رو هم نقض میکنن. پروفسور برایسون در این باره میگه که مردم اغلب در مورد قانون های آسیموف فکر میکنن، اما این قوانین برای این طراحی شده بودن تا نشون بدن که یک سیستم اخلاقی ساده هرگز مؤثر نخواهد بود. اگر داستانهای کوتاه آسیموف رو بخونید میبینید که در همه اونا عدم پیروی ربات‌ها از قوانین آسیموف منجر به اتفاقات اصلی داستان میشه. پس میشه گفت که این قوانین کاملاً غیر کاربردی هستند. انواع ربات‌های مدرن، ربات‌های متحرک. ربات‌های متحرک میتونن در محیط اطرافشون حرکت کنن و به یک موقعیت مکانی مشخص محدود نیستن. به عنوان مثال میشه به ربات‌های حمل و نقل اشاره کرد. این ربات‌های متحرک علامت‌ها و یا سیم‌های روی کف زمین رو دنبال می‌کنن و یا با کمک دیدشون و یا با استفاده از لیزرها از نقطه‌ای به نقطه دیگه جابجا میشن. ربات‌های متحرک در محیط‌های صنعتی، نظامی و امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرن و همچنین در بعضی موارد از این ربات‌ها به عنوان کالای مصرفی و به منظور سرگرمی یا انجام دادن کارهای مشخص مانند جارو کردن خانه هم استفاده میشه. ربات‌های صنعتی. ربات صنعتی یا بازوی مکانیکی، یک بازوی مکانیکی با کنترل خودکار قابل برنامه ریزی و چند کاره هست که میتونه به صورت ثابت در محل و یا متحرک در کاربردهای اتوماسیون صنعتی مورد استفاده قرار بگیره. ربات‌های خدماتی. یک ربات خدماتی رباتیه که برای ارائه خدماتی که رفاه انسان‌ها رو مهیا کنه به کار برده میشه که به صورت نیمه یا تمام خودگردان عمل میکنه. ربات‌های آموزشی. میشه از ربات‌ها به عنوان وسایل کمک آموزشی برای معلمان استفاده کرد. یک سری کیت‌های رباتی هم هستند که به کودکان کمک می‌کنند تا در مورد ریاضی، فیزیک، برنامه نویسی و الکترونیک چیزهای مختلف یاد بگیرند. تقریباً نصف ربات‌های جهان در قاره آسیا 32% در اروپا، 16% در آمریکای شمالی، 1% در استرالیا و 1% هم در آفریقا هستند. 40% تمام ربات‌های جهان در کشور ژاپن هستند که این کشور رو به بزرگترین کشور از نظر تعداد ربات‌ها تبدیل می‌کنه. متخصصین و یک سری از رمان نویسان آمریکایی اعلام کردند که ممکنه زمانی برسه که کامپیوترها و ربات‌ها از انسان باهوش‌تر بشن. اونا این پدیده رو تکینگی فناوری مینامن و همچنین معتقدن که این پدیده میتونه برای انسان‌ها تا حدودی و یا حتی به مقدار زیادی خطرناک باشه. ارتباط ربات‌ها با بیکاری. قرن‌هاست که متخصصین پیش‌بینی کردند که ماشین‌ها کارگران رو کنار خواهند گذاشت و باعث افزایش بیکاری میشن. به عنوان مثال در سال 2020 یک شرکت تایوانی که در عرصه فناوری فعالیت میکنه اعلام کرد که قصد داره در طی طرحی 3 ساله ربات‌های بیشتری رو جایگزین انسان‌ها کنه. در حال حاضر این شرکت از 10,000 ربات استفاده میکنه، اما در انتهای این طرح 3 ساله تعداد این ربات‌ها به 1,000,000 افزایش پیدا میکنه. ربات‌ها در حال گرفتن شغل انسان‌ها هستند. بیل گیتس معتقده که دولت‌ها باید از شرکت‌هایی که از ربات استفاده می‌کنن مالیات ویژه‌ای بگیره تا با این کار حداقل سرعت گسترش اتوماسیون کاهش پیدا کنه و همچنین بودجه لازم برای ایجاد شغل‌های دیگه تأمین بشه و از مالیات ربات میشه برای پرداخت حداقل حقوق تصویب شده در قانون به کارگرانی که کارشون رو از دست دادن هم استفاده کرد. البته کارهای بسیار زیادی وجود دارن که انسان‌ها ترجیح میدن تا اونا رو به ربات‌ها واگذار کنن. این کارها ممکنه مانند تمیز کردن خانه کسل کننده باشه و یا مانند بررسی قسمت‌های داخلی یک آتشفشان خطرناک باشه. کارهای دیگه‌ای هم وجود دارن که برای انسان از نظر فیزیکی قابل دسترسی نیستن، که برای مثال میشه به اکتشاف یک سیاره دیگه و یا تمیز کردن داخل یک لوله بلند و یا انجام جراحی لاپاراسکوپی اشاره کرد. تقریباً همه کاوشگرهای فضایی بدون سرنشین که تا حالا به فضا پرتاب شدن ربات بودند. یک ربات مخصوص برای جراحی لاپاراسکوپی به جراح اجازه میده تا در مقیاس بسیار کوچکتر از جراحی باز به اعضای بدن بیمار دسترسی پیدا کنه، که این امر باعث میشه تا دوران نقاهت بعد از عمل به شدت کاهش پیدا کنه. همچنین به منظور جلوگیری از به خطر افتادن کارگران در محیط‌های خطرناک و تنگ، مثلا به منظور تمیز کردن کانال‌های تهویه هوا، معمولاً از این دسته از ربات‌ها برای این کار استفاده میشه. زمانی که قرار یک بمب خنسا بشه، اپراتور از یک ربات کوچک برای خنسا کردنش استفاده میکنه. چندین نویسنده هم از دستگاهی به نام لانگ پن برای امضا کردن کتابهاشون از راه دور استفاده کردن. استفاده از هواپیماهای رباتی کنترل از راه دور مانند پهپادهای شکارچی UAV در امور نظامی هم بسیار متداوله. این پهپادهای بدون خلبان میتونن سطح زمین رو جستجو کنن و به اهداف مختلف شلیک کنن. ربات‌های جنسی. مفهوم ربات‌های شبیه به انسان که کارکردشون برطرف کردن نیازهای جنسی انسانه، هم باعث جلب توجه عمومی و هم باعث نگرانی‌های بسیاری شده. مخالفین این مفهوم معتقدن که توسعه ربات‌های جنسی از نظر اخلاقی درست نیست. اونا ادعا میکنن که ساخت چنین دستگاهی آسیب‌های اجتماعی بسیاری رو در پی داره و باعث تحقیر زنان و کودکان میشه. در انتهای این قسمت میخوام از همراهیتون تشکر کنم و بگم که اگر این قسمت رو دوست داشتید لطفاً اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید و برامون کامنت بذارید. بیشک این حمایت شما باعث دلگرمی و بهبود کیفیت کار ما میشه. لطفاً عبارت پادکست جغد مینروا رو در گوگل جستجو کنید و ما رو در اپهای پادگیر و اینستاگرام دنبال و به دوستانتون معرفی کنید. ممنون از همراهیتون.